صفحه 380 وفات طارقانی، تحمل سالیان متمادی زندان، شکنجه و قرار گرفتن در معرض فشارهای روانی و نگرانی‌های فزاینده سیاسی اجتماعی به تدریج توان جسمی او را به تحلیل برد، به گونه ای که پس از رهایی از واپسین زندانش در عصر پهلوی دوم پیکری رنجور، ناتوان و مبتلا به انواع بیماری‌ها داشت. اما با همین وضعیت جسمی میبایست فعالیت‌های متزاید و مضاعفی را برای استقرار نظام انقلابی آغاز کند تا بحران‌های بیشماری که در ابعاد مختلف موجودیت انقلاب را تهدید می‌کرد مرتفع شود. به همین سبب آرامش نسبی سالهای پیشین اکنون جای خود را به انبوه دغدغه‌ها و دلنگرانی‌ها داده بود که هر یک گوشه از مطالبات فزون از حد توده‌های مردم را منعکس می‌کرد. انتظارات متراکم ملت انقلابی، تلاش‌های روبه گسترش نیروهای مخالف و بازمانده نظام کهن، حرکت‌های تجزیه طلبانه و کارشکنی‌های روزافزون نیروهای ضد انقلاب، بی‌ثباتی سیاسی و مداخله دولت‌های خارجی دست به دست هم داد و کشور را تا آستانه آشوب فراگیر پیش برد که در حقیقت چیزی جز تداوم منازعه انقلابی در فضای پس از پیروزی نبود. در چنین فضایی طالقانی که همچون رهبر انقلاب به شدت نگران آینده کشور و نهضت انقلابی ایران بود، ناچار بود بسی فراتر از توان جسمی و قوای ذهنیش تلاش کند تا در نظر و عمل رهبر انقلاب و مسئولان کشور را در راه چیرگی بر مسائل و بحرانها یاری دهد. از همین رو پیکر نحیفش با شتاب بیشتری رو به ضعف نهاد و سرانجام در برابر انبوه بیماری‌ها و فشارها از پای در آمد. طارقانی پس از اقامه آخرین نماز جمعه‌اش که به مناسبت سالگرد شهدای 17 شهریور در بهشت زهرا اقامه شد، از نفس افتاد و حتی نتوانست در مراسم دیگری که به مناسبت بزرگداشت 17 شهریور در ترمینال خزانه تهران برگزار شد، سخنرانی کند. در نتیجه این برنامه را لغو کرد و به پیشنهاد نزدیکانش جهت استراحت و تمدد قوا به یکی از باغ‌های اطراف کرج و سپس جاده چالوس عزیمت کرد. با این همه در آخرین ساعت‌های عصر روز 18 شهریور در مراسم رأی‌گیری مجلس خبرگان حضور یافت و پس از پایان کار مجلس خبرگان به منزل بازگشت و طبق وعده قبلی با سفیر شوروی دید و گفتگو کرد. این جلسه که تا 12 شب ادامه یافت به طرح مسائل مهم در روابط دو کشور گذشت. در این دیدار سفیر شوروی هر گونه مداخله کشور مطبوعش در بحران کردستان را انکار کرد و در پایان درباره ایدئولوژی‌های اسلام و کمونیسم میان طرف این تبادل نظر شد. پس از نیمه های شب طارقانی فرصتی یافت تا شامی تناول کند و برای استراحت به رخت خواب برود، اما اندکی بعد حالش به شدت دگرگون شد. این دگرگونی چند ساعت ادامه یافت. تلاش همراهان برای انجام ماساژ و ارائه کمک اولیه بی‌نتیجه ماند. فرصت‌های محدود باقی مانده نیز چنان به سرعت سپری شدند که حتی مجالی برای اعزام پزشک باقی نماند. بدین ترتیب طارقانی پس از 68 سال زندگانی پربرکت به دیدار حق‌شتاب و ملت ایران و رهبر انقلاب را به سوگ نشان. هنگامی که طارقانی رحلت یافت در برخی محافل از جمله در مجلس، یکی از نمایندگان از درگذشت ایشان به عنوان شهادت یاد کرد که این موضوع باعث تشنج در مجلس و رد اعتبارنامه نماینده فوق شد. به منظور پاسخ به این شایعات، خانم اعظم طارقانی دختر آیت الله طارقانی مکتوبی به این شهر انتشار داد: اگر دوران زندگی پدر را بررسی کنیم، بهتر می توانیم علت شهادت به معنای واقعی او را از بطن زندگیش درک نماییم. مردی که حدود 40 سال در صحنه مبارزه و سیاست از 1318 تا 58 و همه جور فراز و نشیب زندگی را تحمل نماید و آن زندان و تبعید را و بعد هم پس از انقلاب و مسئله رنجی که برای از دست دادن فرزندان مبارز این اجتماع و رنجی که از زندگی مردم می برد ساری که در تبعید بودند دیدیم که شب و روز ندارد و دائم تر فکر است. تا 10 ماه قبل از فوت در زندان بود و تا آخرین لحظات که می شد رژیم ایشان را در بند نگه داشته بود. پس از انقلاب ایشان فرصت نمی کرد حتی به خانوادهش سر بزند. مشکلات و درد و رنج و ناراحتی و بدبختی مردم، دشمنان خارجی انقلاب و توطئه‌هایی که در جریان بود و در داخل مملکت، به خصوص عملکرد بعضی از مسئولین مملکت، می شود گفت ایشان از ناراحتی و رنج‌ها که از تحمل ایشان خارج شده بود از زندگی دنیا برای همیشه راحت شد و به سوی الله پیوست. ابوالحسن طالقانی فرزند دیگر آیت الله نیز به همین دلیل شایعات و اظهار نظرهای مختلف را درباره مرگ ایشان بی اساس دانست و مرگ او را با توجه به سالها رنج و مرارت، تحمل زندان و تبعید، خستگی، فشار و فعالیت شبانه روزی، بیماری و عدم مراجعه به پزشک کاملا طبیعی ارزیابی کرد. بی تردید مرگ طالقانی زایه بزرگی در رهبری انقلاب و خلأ جبران‌ناپذیری در بدنه زندگی سیاسی ایرانیان پدید آورد، زیرا همچنان که عملکردش نشان می‌داد، یک مشاور امین در مواقع بحرانی و یک نظریه پرداز برجسته در گذر از شرایط اضطراری بود. همچون هماهنگ کننده‌ای برزیده مورد اعتماد گروه‌های گوناگون سیاسی به شمار می رفت. او با کفایت‌ترین فرد برای حل منازعات قومی و منطقه‌ای و آرام کننده جریان‌های سیاسی بود. با وفات او سیل عظیمی از اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌هایی که حکایت از سوگمندی شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی داشت در تجلیل از شخصیت و عملکرد طالقانی انتشار یافت. یکی از برجسته‌ترین این پیام‌ها اعلامیه امام خمینی بود که اصل آن را نقل می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. عمر طولانی این عیب را دارد که هر روز عزیزی را از دست می دهد و به سوی شخصیتی می نشیند و در غم برادری فرو می رود. مجاهد عظیم و شأن و برادر بسیار عزیز حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای طالقانی از بین ما رفت و به ابدیت پیوست و به ملأ اعلی با اجداد گرامش محشور شد. برای آن بزرگوار سعادت و راحت و برای ما و امت ما تأسف و تأثر و اندوه. آقای طالقانی یک عمر در جهاد و روشنگری و ارشاد گذران. او یک شخصیتی بود که از حبسی به حبس و از رنجی به رنج دیگر در رفت آمد بود و هیچگاه در جهاد بزرگ خود سستی و سردی نداشت. من انتظار نداشتم که بمانم و دوستان عزیز و پرارج خودم را یکی پس از دیگری از دست بدهم. او برای اسلام به منزله حضرت ابوذر بود. زبان گویای او چون شمشیر مالک اشتر بود. برنده بود و کوبنده. مرگ او زود رس بود. عمر او با برکت، رحمت خداوند بر پدر بزرگوار او که در رأس پرهیزکاران بود و بر روان خودش که بازوی توانای اسلام. من به امت اسلام و ملت ایران و عائله ارجمند و بازماندگان او این زایه بزرگ را تسلیت می دهم. رحمت بر او و بر همه مجاهدین راه حق و سلام علی عباد الله صالحین. روح الله الموسوی الخمینی، 18 شوال 1399 مطابق با 19/6/58. صفحه 387، فصل 12، مبانی حاکمیت مردم. درآمد. بدیهی است در پیدایش انقلاب اسلامی سال 1357 ایران یک رشته ویژگی‌های مشخص و مشترک هم در میان اندیشمندان و هم در میان اندیشه‌های آنان دیده می‌شود که مجموعه آنها هویت انقلاب را شکل می‌دهد. مسلم است که تأکید ما بر بخشی از خطوط متمایز و اصلی اندیشگی است که به نحو بارز و مؤثری در مفهوم سازی، ایدئولوژی پردازی یا بسیج هواداران انقلاب نقش آفرین بودند و با توجه به ساخت مذهبی انقلاب، اندیشه‌هایی که در ساحت دینی جای می‌گیرند مد نظر است، نه همه ساحت‌های ممکن فکری که در عهد پهلوی دوم مطرح بودند. اگرچه نباید فراموش کرد که اندیشه دینی نیز به لحاظ ویژگی‌ها، توانایی‌ها و رویکردها و قرائت اندیشمندان آنگاه به مسامک دایره‌های متداخل، مماس یا مجزاس و همه کسانی که در بسترسازی اندیشه و بسیج انقلابی مؤثر بودند، گستره مفهومی وسیع هم به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و هم به لحاظ نفوذ و پایگاه اندیشگیان را شکل دادن، به گونه‌ای که از رادیکالیسم تا محافظه‌کاری نوسان دارد. این اندیشه ها را میتوان در سطح کلان به ترتیب زیر طبقه بندی کرد که البته هر یک از آنها به سهم خود قابلیت پذیرش تقسیم بندی ریستر را خواهند داشت. الف، مخالفت با نظم مستقر یا انتقاد از نظام حاکم، به نقد تمدن غرب و نگاه انتقادی به دستاوردهایان. جیم، تضاد یا رقابت با اندیشه های الحادی رقیب و مدعی نظام سرمایه‌داری مانند مارکسیسم و شعباتان. دال، مبارزه بر بنیاد آموزه‌ها و مبانی فکری و الگوهای شیعی. ه، نسبت بین دین و سیاست و علم و خرافه زدایی. از دین، واف، توجه ویژه به قشر جوان، زنان و نیروهای ناشناخته که جنبش‌ها و خیزش‌های پیشین. ز، استبداد ستیزی. ه، احیای معارف دینی در پیوند با مسائل اجتماعی سیاسی. ت، اتحاد مسلمانان در برابر استعمار و امپریالیسم. صفحه 386، فقدان نظریه مستقل درباره حکومت و پذیرش نظریه جمهوری اسلامی. در میان مجموعه علما و روحانیانی که در مسیر براندازی حکومت پهلوی گام برمی داشتند، نظریه پردازانی چون طالقانی، بهشتی، مطهری و منتظری با وجود دیدگاه‌های متفاوتی که در مباحث گوناگون ابراز می‌کردند، راهبرد مستقلی جز آنچه امام خمینی مطرح ساخته بود ارائه نمی‌کردند. آنها با وجود طرح اسلام به مسامه مکتب مبارزه، نظریه مستقلی درباره حکومت دینی طراحی و تدوین نکرده بودند. به همین سبب ناگزیر به پیمودن مسیری شدند که رهبری مذهبی و سیاسی انقلاب پیشگام آن بود. کسی که اعتقاد داشت اگر بتواند رژیم را سرنگون کنیم، لیاقت و توان اداره کشور را خواهیم داشت. البته بیان این مطلب هیچگاه به معنای آن نیست که این بزرگواران هیچ نگرشی نسبت به مقوله قدرت و حاکمیت ابراز نکردند، بلکه به این معناست که هیچ یک از آنها نظریه پرداز نوع بدیلی از حکومت دینی به عنوان آلترناتیو نبودند. لذا آنچه مطرح ساختن بیشتر حاصل مطالعاتشان در حوزه تاریخ اسلام یا تجارب شخصیشان بوده است، چنان که مدل مطلوب حکومت از نگاه طالقانی همان سبک فرمان روایی پیامبر اکرم صلی الله و دوران کوتاه امام علی بود. به همین سبب چندان شکل و ساختار حکومت اهمیت نداشت که محتوا و ماهیت آن. لذا نمیتوان از طرح یا مدل مشخصی از حکومت در اندیشه طالقانی سخن گفت. او حد اکثر به طرح یک رشته مسائل کلان ارزشی نشأت گرفته از میراث اندیشه دینی و مکتب قرآنی و سیره پیامبر و ائمه پرداخته است. با این همه او باور داشت که در حکومت اسلامی به هیچ وجه هیچ فردی نمیتواند بر دیگران سلطه کامل داشته باشد. به همین ترتیب یک حزب یا گروه نیز نمیتواند چون این سلطه اعمال کند، اما سلطه غیر از رهبری است. در نظام اسلامی یک فرد میتواند رهبری کند ولی امکان تسلط یافتن را ندارد. از این جهت در نظام اسلامی حزب خاصی وجود نداشته و ندارد. از نگاه او پذیرش جمهوری اسلامی به منزله حق دخالت همگان در تعیین سرنوشت سیاسیشان بود و همه تشکل‌ها و جمعیت‌های سیاسی، اقتصادی، اداری و صنفی حق داشتند سرپرستشان را برگزینند، زیرا هر فردی می‌تواند در زندگی مشی و روش خودمختارانه‌ای داشته باشد. به بیان دیگر، پس هر گروه و دسته آزاد است که برای خود نماینده و سرپرست انتخاب کند. این مسئله در مورد دولت هم صادق است. باید مجموع نمایندگان گروه ها به صورت مجلس منتخب آزاد و از مجلس منتخب دولت تشکیل شود، که البته مستلزم آن است که ما به طور مصطلح در اسلام دولت داشته باشیم که نداریم. با توجه به این خلأ نظری که درباره دولت و حکومت در میان مسلمانان وجود داشت، طالقانی نیز همانند دیگر روحانیون بلند پای ناگزیر بود تا از نظریه جمهوری اسلامی که امام خمینی مطرح کرد هم در محتوا و هم در شکل دفاع کند و درباره ابهامات موجود چنین پاسخ دهد که تمام مبارزات و خونهای ریخته شده برای رهایی از سیطره استبداد بوده است. لذا کسی که با این عذرها در همه پرسی شرکت نمی کند، در واقع از مسئولیت و رسالتی که در باب کشور و ملتش دارد گریخته است. از همین رو بعدها نمی تواند و نباید چیزی مطالبه کند. وی در پاسخ به کسانی که معانی جمهوری اسلامی را درک نمی کردند می پرسید، چگونه در کشوری که اکثریت تابع قرآن و سنت پیامبر و صحابه و ائمه اطهارند و اسلام را مبنای زندگی و عمل قرار دادن، جمهوری اسلامی قابل فهم نیست؟ اما جمهوری های سوسیالیستی یا دموکراتیک با آن همه تعابیر و تعاریف مختلف و پیچیدگی های مفهومی قابل درک است. او به حکومت هایی که زیر لوای سرمایه داری و غارتگری بر ملت ها مسلط می شوند یا یک حزب شیوه استبدادی بر ملتی حکم می راند سخت حمله می برد و جمهوری اسلامی را نه تنها برای ایرانیان بلکه برای همه مسلمانان جهان با توجه به نمونه روشن و متعالیان در عهد پیامبر قابل فهم می داند و آن را از همه حکومت هایی که قبل و بعد از آن شکل گرفته مردمی تر و بیشتر هوادار خلق تلقی می کند. روشن‌ترین و در این حال برجسته‌ترین طرح اجرایی طالقانی برای استقرار جمهوریتی مبتنی بر اسلام که در این حال در بردارنده جنبه‌های مثبت و مردمی حکومت‌های دموکراتیک و مردم سالار روزگار خود باشد و حتی در جنبه‌های از آنها متعالی‌تر و مردم‌گراتر می‌نماید، طرح شوراست که هم در تاریخ اسلام سابقه درخشان داشته و هم توصیه های مؤکدی در قرآن و منابع اصیل تفکر دینی در باب آن رفته است. در حقیقت شورا از نگاه طالقانی به معنای حق دخالت همه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، شئون اجتماعی و حل و فصل همه مسائلی است که در زندگی جمعی پدید می آید. به دلیل اهمیت این موضوع درباره آن در مبحثی جداگانه سخن خواهیم گفت. حکومت امام علی و خطبه آغازین او از نگاه طالقانی تجلی جمهوریت و تحقق خواسته ها و حقوق پایمال شده ی توده های مسلمان بود. او که فریاد برمی آورد به خدایی که محمد صلی الله را به حق برانگیخت، شما را زیر و رو خواهم کرد، مانند دیگی بجوشید تا پایینی ها بالا بیاین، آن خوشنشین ها و حکام استثمارگر که خود را بر مردم تحمیل کردن فرو افتن و آنان که عقب افتادن سر برآورن، آنان که لیاقت و شایستگی دارن زمام امور را به دست گیرن، زیرا در یک محیط با تقوای اجتماعی که همه آرمان ها و آرزوهای انسانی تحقق میابد، استعدادها شکوفا میشود، منافع به درستی تقسیم میشود و همه از آن بهرمند میشوند. طالقانی تأکید کرد آن جمهوری اسلامی که ما میگوییم چون این نظامی است و این به هیچ وجه حکومت آخوندی نیست. روحانی هم میتواند مانند سایر مردم در حکومت دخالت کند، اما اگر دست از پا خطا کرد، بی هیچ تعصبی به عنوان مسخ کننده چهره اسلام میبایست مجازات شود. گذشته از این، به اعتقاد طالقانی جمهوریت مبتنی بر دین و شورا در قانون اساسی مشروطیت نیز به همت علما بازتاب یافته بود. یعنی هر ولایتی، هر قسمتی به حسب سنن خودشان، زبان خودشان، فرهنگ خودشان حق دارند انجمنهایی تشکیل بدهند و سرنوشت خودشان را تعیین کنند و مرتبط با حکومت مرکزی باشند. طارقانی پس از شرح این مقدمات گفت اگر کسانی ادعا کنند معنای جمهوری اسلامی را نفهمیدن، آنان نمیخواهند و نمیتوانند اسلام را بفهمند، زیرا ملت ما اسلام را نسبت به ایدئولوژی ها و مکاتب فکری دیگر بسیار بهتر، گسترده تر و عمیق‌تر درک میکند و اگر میگویید محتوای اسلام آزادی مردم را تامین نمیکند، ما میگوییم اسلام تامین کرده است، قرآن تامین کرده است، سنت پیامبر تامین کرده است و کسی هم حق ندارد از آن حدود خارج بشود. البته با توجه به رسوبات نظام‌های کهن در کلیه سطوح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نمیتوان یک شبه به این مقاصد بلند دست یافت، بلکه همه باید با هم تلاش کنند و حق خود را استیفا کنند. اقلیت‌های مذهبی نیز در تعیین سرنوشت سیاسی، انتخاب نماینده و انجام فرایض دینی و سایر حقوق قانونی و مشروع خود آزادند و اقلیت‌های سیاسی نیز به همین ترتیب، زیرا خواسته‌ها، شعارها و آرمان‌هایی که اقلیت‌های سیاسی مطرح می‌کنند جزء کوچکی از آرمان‌ها و آمال مکتب حیات بخش اسلام و نهضت انقلابی ایران و جمهوری مبتنی بر اسلام است، یعنی نفی استبداد، نفی استعمار، نفی استثمار، نفی استهمار، ایجاد قسط و برقراری آزادی، رهایی توده ها و دخالت در سرنوشت سیاسی. به بیان دیگر، جمهوری اسلامی گویاترین واژه‌ای بود که از یک سو با ارائه نظامی جمهوری برآورنده خواسته ها و آمال آزادی خواهانه و دموکراتیک مردم ایران باشد و از سوی دیگر با اسلامی دانستن این جمهوری بستر سنتی جامعه مذهبی ایران و همچنین ماهیت مذهبی نهضت و رهبریان حفظ شود. در واقع جامعیت نظام سیاسی اسلامی چنان گسترده و مسلم بود که گفته می شد اسلام به صفت دموکراسی نیازی ندارد، زیرا دموکراسی را به عنوان جزی از اسلام و از ملزومات آشکاران می دانست. حتی سهولتی را که اسلام برای آزادی اجتماعی، آزادی مردم و آزادی بیان و قلم ایجاد می کرد بی سابقه و غیر قابل قیاس با نظام‌های موجود می دانست. به باور طالقانی، اساس تفکر ما و همه مردم آزادی خواه ایران بر این مبنا بوده است که کشوری غیر متعهد داشته باشند، یعنی سیاستی که از عهد مشروطه، مبارزات مدرس و دوره نهضت ملی شدن نفت مطرح بود و اکنون از شعارهای اساسی ماست و هیچ کس نمیتواند از آن منحرف شود. راز مخالفت با برخی گروه‌های چپگرایی است که آنها خانه‌ها به یک سو کشانده می‌شوند، اما اگر همه گروه‌ها در چارچوب انقلاب و منافع ملی گام بردارند و به عوامل امپریالیسم تبدیل نشوند آزاد خواهند بود. لذا گروه‌هایی که در اصول با ما مخالفند نمیتوانند در تدوین قانون اساسی که منطبق با جمهوریت اسلامی و خاص اکثریت ملت ایران است مشارکت کنند. اما این به معنای آن نیست که حقوق آنها از سوی تدوین کنندگان قانون اساسی نادیده گرفته شود، بلکه اگر آنها چارچوب اسلامی را بپذیرند می توانند در مجلس مؤسسان و مجلس شورا با انتخاب نمایندگان خود بی هیچ مانع قانونی و مزاحمت سیاسی شرکت کنند و بر غنای آن بیفزایند و در آن سهیم شوند. صفحه 390، مبنای حاکمیت مردم. رویکردی نظری و اندیشه سیاسی آیت الله طالقانی که عمدتاً در چارچوب نظام سیاسی مشروطه و در هواداری از آرای آیت الله نائینی صورت می‌پذیرفت، به تدریج در پرتو رخدادهای انقلابی ایران تحول یافت. محاکمه و مجازات سنگین طالقانی و رهبران نهضت آزادی در دادگاه‌های نظامی، تشدید اختناق و استبداد سیاسی، سرکوب و منزوی ساختن مخالفان فکری و سیاسی، به حداقل رساندن فعالیت‌های حزبی و مدنی و فشارهای امنیتی و پلیسی که در مجموع امکان مشارکت در چارچوب قانون اساسی مشروطه و نظم مستقر را منتفی می ساخت، طالقانی را به سوی انقلاب و دگرگونی نظام حاکم و ایجاد یک نظام آرمانی با شاخصه‌ها و کارویژه‌های جدید سوق داد. بروز چنین تحولی مستلزم تغییر در رویکردهای سیاسی و نیز تأملات نظری درباره حکومت بود که نگرش‌های او در مقدمه کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله این قابلیت و به عبارت دقیق‌تر ظرفیت و پتانسیل آن را نشان می‌داد. او در بست دیدگاه ناینی و بر اساس نظم توحیدی ضمن سیر سوال بردن سلطه استبدادگرایان می نویسد در اسلام 4 سطح از حاکمیت مشروع وجود دارد. در اصل این سلسله مراتب اراده مطلق خداوند قرار دارد که بر سراسر جهان و عوالم ممکن و موجود حاکمیت دارد. در مرحله دوم بود دنیوی یا این جهانی اراده خداوند تجلی می‌یابد و به هیئت قانون و نظامات اداره کننده و مقوم جهان مادی ظهور و بروز می‌یابد. در مرتبه سوم حاکمیت بر انسان‌ها به پیامبران و امامانی تعلق دارد که اندیشه، اراده و قوای درونی آنها تحت تعلیم و تسلیم اراده الهی است و از قدرت معنوی اسمت برخوردارند. در مرتبه چهارم یا در سطح بشری حاکمیت در دست عالمان عادل و مؤمن قرار می‌گیرد و درست از همینجا دوران انتخاب و تعیین حق سرنوشت مردم فرا می‌رسد. به نظر می‌رسد طالقانی در مسیر برداشت‌های سیاسی ناینی آنچه در اصل دوم متمم قانون اساسی نمود یافت مدافع حکومتی است که در آن علما صرفاً بر امور نظارت می‌کنند و به عنوان راهنمایان دینی تطابق برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را با اسلام می‌سنجند تا مبادا حکومت در ورطه‌های خطرآفرین سکولاریسم و لائیسم گونه که در حکومت لیبرال دموکراسی غرب، کمونیسم شرق و استبدادگرایی ضد دینی حکومت پهلوی متداول بود در غلطت. بدین ترتیب گفتمان مسلط و روح حاکم در اندیشه سیاسی او ایجاد حکومت با خمیرمایه‌های دینی متناسب با فرهنگ و منش‌های بومی و ملی بود و این به درستی می‌توانست در اندیشه جمهوری اسلامی و حتی ولایت فقیه با تفسیرهای دموکراتیک در سازگار شود، زیرا او بیان فلسفی حاکمیت سیاسیش را بر پایه قرآن و تعالیم دینی قرار می‌دهد. از نگاه قرآن انسان خلیفه خدا بر روی زمین است و هدف نهایی فراهم آمدن بستر مساعدی برای هدایت، تکامل و رستگاری انسان است که با انتخاب خلفای منتخب یا اولی الامر کسانی که بر اسرار خلقت انسان آگاهند فراهم می‌آید. اگر تحقق نهایی اهداف خلقت منوط به درجه توانایی‌های فکری انسان است و انسان‌ها را کسانی می‌توانند هدایت کنند که داناتر، متقی‌تر و آگاه‌تر به اسرار خلقت و مسیر تکامل باشند، حق رهبری جامعه با آنهاست تا انسان را در شکوفای استعدادهایش یاری بخشد و این در حکومتی تحت نظارت برجسته‌ترین، آگاه‌ترین و متقی‌ترین عالمان دین ممکن می‌شود. طالقانی در سخنرانی‌ها و آثار بعدی خود نیز تصریح کرد که حاکمیت اجتماعی در اختیار توده‌های مسلمان و تحت هدایت علماست، لذا هیچ کس دارای حاکمیت حقیقی نیست مگر خداوند و پس از او پیامبر و ائمه معصومین. در دوره غیبت همه انسان‌ها به طور عام و علما به طور اخص مسئول اجرای قوانین و احکام الهی هستند. به همین سبب او نمیتوانست از حکومت ویژه‌ای جانبداری کند، بلکه اعتقاد داشت حکومت از آن خدا، پیامبر و امامان است و پس از آنها به مجتهد و سپس توده‌های مسلمان تعلق دارد. او خاطر نشان کرد که باید بر قوانین بشری نظارت شود تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند و از آنجا که قوانین اسلام سعادت و تکامل بشر را تضمین می‌کنند با قوانین بشری تطبیق داده شوند. وضع قوانین بشری نیز بر عهده کسانی است که اهلیت و صلاحیت لازم را برای آن دارا باشند و این در واقع حمایت ضمنی از مسئولیت بیشتر علما در اداره جامعه است که البته به معنای انتصاب آنان از جانب خداوند و دارا بودن اختیارات مطلق و فراتر از قانون نیست. طالقانی بر اساس تجربه انقلاب مشروطه و متمم قانون اساسی آن برای روحانیان جایگاه نظارتی و فائقه در ساختار اداری و اجرایی کشور قائل بود و اساساً به پذیرش مسئولیت‌های اجرایی و مدیریتی کلان از سوی آنها اعتقادی نداشت و آنها را در تعارض با رسالت بزرگتر آنها که عبارت بود از راهنمایی و هدایت در چارچوب برنامه‌های اسلام می‌دید. چون این دیدگاهی در آغاز نه تنها از سوی رهبری انقلاب بلکه از سوی همه مراجع بزرگ مذهبی پشتیبانی می‌شد.